با همت بلند مهندسان، تکنسین ها، مدیران، برنامه ریزان و سیاست هایی که در بخش های مختلف دولتی خصوصی به سرانجام رسیده و واحد های صنعتی متعددی در این حوزه هم به همت گرامیان فعال در این بخش احداث شده و به میدان آمدن، صنعت فولاد ایران سری در سرها در جهان معاصر هم داره و در صنعت فولاد جهان دارای حرف، رتبه و جایگاه هست. خب این صنعت از مهمترین عوامل اثرگذار بر سوداوری واحدهای متعدد هست به لحاظ اینکه زنجیره تولید رو با محصولات متنوع خودش تأمین میکنه. اما همطور که همگان شاهد بودیم در تجاوز رژیم تروریست و تجاوزگر ایالات متحده به ایران همراه رژیم صهیونیستی در طی جنگ 39-40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، با زیر پا گذاشتن همه قوانین و معاهدات بین المللی و چهارچوب های یک نبرد که در جهان واژه های حقوقی اون آشنا هست، به صنایع زیرساختی ایران از جمله پتروشیمی، صنایع داروسازی، بیمارستان ها، مدارس، مهد کودک ها و از جمله صنایع فولاد هم حمله کردند. خب این صنعت با همت بلند ایرانیان دارای نقش اساسی در حوزه خودش همواره توانسته که گره های متعددی رو باز کنه. موقعیت فعلی چگونه است؟ ما در این باره امشب بیشتر صحبت خواهیم کرد و در برنامه رهیافت و از تاب‌آوری و پایداری این صنعت خواهیم پرسید به عنوان یک زیرساخت حیاتی کشور با مهمانانی که دعوت کردیم. از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه ما باشید. با مهمانانمون صحبت رو ادامه خواهیم داد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور،
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خب شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردم همینک آقای مهندس بهادر اهرامیان از فعالان حوزه صنعت. آقای مهندس سلام و شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر می‌خوام. جناب خیرخواه خدمت حضرت عالی شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
مهمانان در حال حاضر که با شما صحبت هستم. سپاسگزارم. مهمانان هم همراهی میکنند. آقای مهندس کدخدازاده، نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان صادر کنندگان سازه های فولادی و انجمن تولید کنندگان صادر کنندگان سازه های فولادی و رئیس هیئت مدیره پوشش فلزی ایرانیان و تولید کننده این عرصه. آقای مهندس سلام و شب بخیر میگم، منصب شریفتون.
من هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم و کلیه دست اندرکاران صنعت فولاد کشور و میهمانان گرامیشون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس اهرامیان هم البته صدای شما رو میشنم و همزمان داریم با هم گفتگو میکنیم. آقای مهندس اهرامیان، از شما شروع کنم. به خود محوری که امشب انتخاب کردیم، پایداری صنعت فولاد در کشور هست، موقعیت فعلی اون و همینطور کارکردهایی که میتونه به عنوان یک بخش مؤثر داشته باشه رو به عنوان مقدمی از شما شروع کنیم.
من ولی توضیح کلی راجع به تولید و وضعیت ظرفیت سازی که در صنعت انجام شده خدمتتون عرض کنم. صنعت فولاد در سال گذشته، سالی که به پایان رسید، سال 1400 تقریبا 32 میلیون تن مجموع تولیداتش بود و از لحاظ رتبه‌ای هم کماکان جایگاه دهم جهان رو داشتش. البته باید اضافه کنم که ظرفیتی که تا الان در صنعت فولاد ایجاد شده، نصب شده به بهره برداری نزدیک 50 میلیون تن هستش و خب متأسفانه به دلیل اون محدودیتایی که از ناحیه گاز و برق داشتیم، انرژی عمدتاً بودش، ماهای سال همیشه این ظرفیت راکت میموند و تولید انجام نمیشدش و میشه گفت اگه که فرض بگیریم که کشور ما 12 ماه سال میتونست از این ظرفیت بهره برداری کنه، الان جایگاه صنعت فولاد ایران یه چیزی در حدود رتبه ششم یا هفتم جهان میشد که واقعا رتبه بسیار قابل قبولی هستش و به نوعی میشه گفتش که حتی اون ظرفیت یا پتانسیل بالقوه‌ای که برای ایران توی صنعت فولاد هستش رو پر میکرده. اون چه اون رتبه های یکم تا پنجم صنعت فوتبال کشورهایی هستش که یا از نظر جمعیتی خیلی بزرگتر از ما هستن، مثل چین هستش، حالا روسیه، ژاپن، یا کشورهایی هستن که از نظر صنعتی خب مصرف بسیار بالاتری از ما دارن و این 4-5 تا جای یا 5-6 تا جای اول واقعا جایگاه اونها هستش و اصلا ایران به طور ساختاری نباید، درست نیستش که حالا سعی کنه که جایگاه خودش رو بالاتر از اون ببره، توجیه اقتصادی شاید کمتر باشه، ولی واقعا رتبه ششم که ایران میشه گفتش که بهش رسیده به نوعی از نظر حداقل ظرفیت، واقعا همون جایگاه حالا به حق و جایگاه توجیه پذیر اقتصادی هستش که کشور میتونه داشته باشه. خب این یه خبر خوبی بوده که برها به این جایگاه ما رسیدیم.
بسیار خوب، خود این یک موضوع مهم رو هم ایجاد میکنه آقای مهندس کدخدازاده و اونم این استش که همواره این پرسش برای من هم در برنامه‌های رادیو اقتصاد بوده که خب سنجش با کشورهایی مثل چین یا بقیه تولید کنندگان بزرگ شاید چندان مناسب نباشه، ولی قابلیت‌های تکمیل زنجیره‌های صنایع زیرساختی دیگه که میتونه به ارزش افزوده بسیار بالاتر بیانجامه، این هنری است که صنعت فولاد به نظرم برای خودش ثبت کرده. آمارها هم الان دارن به ما همینو میگه. راجع به مقایسه جهانی هم خواهیم گفت، مطالب شما در این باره و پاسختون چیست؟
من شما عرض بکنم که خب به واقع من خوشحالم بگم که همونطور که آقای مهندس اهرامیان به درستی فرمودن، خیزی که ایران برداشته برای یه تولید 55 میلیون تن فولاد که خب خدا رو شکر ظرفیت‌های نصب شده این آمار رو تایید میکنه که در واقع ما الان امکان تولید 50 میلیون رو داریم و من به ضرس قاطع عرض میکنم خدمت شما که هر تن تولید فولاد در زندگی تک تک مردمان اون سرزمین نقش آفرینی میکنه.
درسته.
و درآمد سرانه اون مردم رو بالا میبره و در بهبود کیفیت زندگیشون نقش اصلی داره. فارغ از این که ما از خونمون که میایم بیرون، از درب منزلمون گرفته تا دکلهای برق، پلها، ایستگاه‌های راهن، آشیانه‌های هواپیما و تمام زیرساخت‌های اصلی که در کشور وجود داره، مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، انبارهای بزرگ، ورزشگاه‌ها، اینها فولاد درش نقش اساسی داره.
درسته.
و امروز اگر که ما به اون ظرفیت نتونستیم برسیم، خب به دلیل محدودیت‌هایی بوده که در تأمین انرژی داشتیم و هنوز هم داریم. به نظر من ایران در منطقه‌ای که قرار داره هاب فولادی این منطقه هست. از طرفی خدا رو شکر در صنایع زیر دستی هم اتفاقات خوبی افتاده.
بله.
عنوان مثال من در رشته تخصصی خودم میخوام عرض بکنم که ما در منطقه‌ای که قرار داریم بالاترین ظرفیت تولید سازه‌های فولادی رو در این منطقه ایران داره و کشورهایی مثل ترکیه حتی قابل مقایسه در تولید سازه‌های فولادی نیستن. من میدونم که طبق آمارای جهانی همینطوری که آقای مهندس اهرامیان فرمودن جایگاه ما جایگاه دهم هست، فکر میکنم ترکیه جایگاهش نهم باشه، ولی تو تولید سازه‌های فولادی ما در منطقه‌ای که هستیم رتبه‌مون یکه
و
یکی از به نظر من موفقیت‌های کشور ما در صنایع زیردستی فولاده و می‌دونید سازه‌های فولادی هم به واقع نقش اصلی در زیرساخت و توسعه هر کشوری داره. ساختمان‌های بلند مرتبه، هم
به عبارت همه چیز ما به توی این موضوع حالا آقای مهندس اهرامیان هم دارم میشنون ما رو که هر جا لازمه بفرمید با تو همین دفاع جانانه ملت بزرگ ایران که آخر سر ترامپ و دولت جنگ طلب او رو آورد به زیر ساخت ها مثلا خود بیه که کرج رو که زد بخش قابل توجهی سازه‌های فلزیه یعنی غیر از طراحی و مهندسی این صنعت به عنوان زیرساخت یک کار بزرگ ماندگار رو در خاورمیانه کرده با اون پل شما اشاره کردید از خونه که میایم بیرون من میخوام بگم که تمام قفل و لولاهای درب منازل و پنجره‌های ما هم همینه حالا اگر به لوازم خانگی هم نگاه بکنیم که دیگه فراوان
بعد عرض کردم
بله بله
فرمایشتون درسته من میخوام بگم که خب ما باید توجه ویژه‌ای در کنار تولید در واقع مقاطع فولادی و ورق‌های فولادی به صنایع زیردستیش داشته باشیم و اینکه به طور متوسط حالا آقای مهندس اهرامیان هم حضور دارن ایشون به عنوان در واقع پیشکسوت هستن و خیلی من امشب خوشحال شدم که در این گفتگو ایشون حضور داره برای اینکه ارادت ویژه‌ای بنده به پدر ایشون دارم و خوشحالم که این اتفاق در صنعت فولاد کشور داره میفته که نسل‌ها دارن جایگزین میشن میان در کنار بزرگترها و این تجربه اندوزی و انتقال تجربه داره به اتفاق میفته. ببینید به طور متوسط هر تن فولاد یه چیزی حدود $500 حدوداً ارزش داره. ولی وقتی این تبدیل میشه به ساز فولادی قیمتش میشه کفش $2,000. یعنی پس اگر
یعنی هر تن
فولاد $500 وقتی تبدیل ساز فولادی میشه $2,000 و این اتفاق خیلی عجیب غریبی یعنی یک روزی شاید کشور ایران رو به واسطه فرش و زعفرونش در دنیا زمان زد بوده ما میتونیم بگیم که الان با این همتی که تولید کنندگان فولاد کشور کردن با این همت اگر ما صنایع زیردستیمون رو توجه بهش داشته باشیم میتونیم توی بخش صادرات اونم برای کشورهایی که عرض کردم سازه فولادی براشون خیلی غریبه شما تو کشورهای اوراسیا همه این کشورها رو که میرید میبینید عمده و غالب سازه ها سازه های بتونی هست
درسته
و سازه های فولادی اونجا خیلی ناشناخته است. در همین ترکیه ای که در کنار ما هست و همسایه عزیز ماست شما تو اون اتفاقات زلزله دیدید که ساختمان‌های بتون آرمشون چه اتفاقی افتاده بود. میخوام یه آمار رو عرض بکنم از کشور خودمون در آخرین زلزله‌ای که در غرب ایران اتفاق افتاد خوشبختانه کمترین آسیب‌ها مال ساختمان‌هایی بود که با سازه‌های فلزی و فولادی ساخته شده بود و این امکان در کشور ما به حسب راحتی بیش از 500 تولید کننده سازه‌های فولادی در کشور وجود دارن و پراکندگیشون هم خدا رو شکر در غرب و شرق و شمال و جنوب کشور
بسیار عالی بسیار عالی بسیار عالی
بسیار عالی. یه مطلبی
در تکمیل فرمایش حتما آقای مهندس اهرامیان بفرمایید. من اینو فقط دوباره تکرار بکنم که به آقای مهندس که از خود زده در حین گفت و شنود اگر میخواییم با آقای مهندس اهرامیان صحبت بفرمایید منتظر من نباشید از وقت استفاده بکنیم استقبال میکنیم من هم میآموزم و برای شنوندگان ما هم لذت بخش خواهد بود به خصوص گفتگویی که میان شما هست امیدوارم تا لحظات دیگر آقای مهندس روحام هم به ما بپیوندن بفرمایید آقای مهندس اهرامیان
خواهش میکنم بله من البته اصلا خواستم یه مطلب بگم آقای کتبازاده خیلی لطف دارن به بنده و خانواده ما واقعا ولی کوچیک این صنعت هستیم خوشبخت
زنده باشیم
صنعت فولاد کشور الان دهه حالا به طور انبوه بگیم وارد دهه ششم فعالیتش داره میشه و پر از متخصصان با تجربه قدیمی نسلن در نسل در سابقه مهندسی خیلی قوی تولید کنندگان خوشنام هستش و واقعا میشه گفتش که یکی از صنایع استخواندارمون هستش در یکی دو دهه گذشتم خب یه شیب پیشرفت خیلی خوبی داشته و به اینجا رسیده ما در بومی سازی داخلی سازی خیلی از کارخانجات تکنولوژی ها الان واقعا جلو هستیم کارهای خیلی خوبی انجام شده و بدونه میشه گفتش که دیگه فقط تولیدش در داخل انجام نشده بلکه تکنولوژیش هم بومی سازی شده. واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده، این فقط از نظر تولید، از نظر تکنولوژی تولید هم واقعا ایران حرفایی داره برای گفتن.
به عبارت درست
در قسمت احیای مستقیم و حالا برخی از رشته‌های تولیدش. و یه مطلبی من می‌خواستم اضافه بکنم.
بله بفرمایید.
حالا همینطور که آیمان شفازاده فرمودن، یک صنعتی هستش که میتواند منشأ ارزش افزوده بسیاری در صنایع پایین دستیش بشه. خود صنعت فولاد حالا شاید برعکس انتظاری که حالا بعضی ها دارن میشه گفتش که به اعتقاد من نمیشه گفتش که خود اون صنعت اشتغالزایی هستش. فولاد بیشتر یک صنعت سرمایه بر هستش و خب منجر به تولید میشه، ولی کاری که میکنه در اقتصاد این هستش که یک تسهیلی میکنه برای بخشای پایین دستی که اونها بیان و فعالیتای با ارزش افزوده انجام بدن، اشتغال زایی بکنن و به هر حال برای اقتصاد کشور تعیین کننده باشن.
بدون شک
خودش به خودی خود میشه گفت بیشتر یه صنعت سرمایه بر هستش، یه صنعتی هستش که حالت اهرمی داره در رشد اقتصاد، ولی وقتی که این تولید در داخل یک کشور انجام میشه خب طبیعتاً راه رو باز میکنه برای صنایع پایین دستی که بیان و مثل همین مواردی که آقای تطارزاده فرمودن به هر حال با تولید مصنوعات فولادی، سازه ها و غیره به هر حال ارزش افزوده بیشتر و اشتغال با ضریب بسیار بیشتری ایجاد بکنه.
همین نکته‌ای که الان شما دارین اشاره میکنید نکته بسیار بسیار مهمی هم هست. خب به ویژه که مثلا وقتی ما درباره صنعت فولاد نگاه میکنیم، امیدوارم هر جه من اشتباه میگم شما به اصلاح بفرمایید، ما منتظریم که دقایق آینده های مهندس روحام هم به ما میپیوندن. از سنگ آهن که شروع میشه تا میرسه به نورد، فکر میکنم که اول باید بشه کنستانترو و گندله، بعد از اون تا برسه به شمش یه مرحله دیگه هم داره فکر میکنم، درسته؟ آهن
با همون احیای مستقیمه دیگه، آهنسازی،
آهن اسفنجی نورد محصولات نهایی. امروز به نظرم میرسه که
آهن اسفنجی فولادسازی نورد.
دقیقاً من فکر میکنم که یه اتفاقی که ما در طی 10 سال گذشته در ایران شاهد بودیم اینه که شما مستقیما کمک کردید به گسترش خلاقیت و ابتکار واحدهای صنعتی که میتونن با تکیه بر محصولات داخلی اینها زنجیره ارزش پایدارتر و مهمتری رو ایجاد بکنن. درست متوجه شدیم؟
بله کاملا درست هستش. به هر صورت همینطور که عرض کردم خدمتتون، داشتن صنعت فولاد داخلی بومی کمک میکنه، یه سکوی میشه برای صنایع پایین دستی که راحت‌تر به هر حال با احتکار منابع داخلی، حالا در مقابل این که بگیم در جایگزینی با واردات، بهتر فعالیتشون رو توسعه بدن. و این در واقع اون حالا فایده داشتن صنعت فولاد داخلی هستش، یک سکوی میشه برای فعالیت و توسعه صنایع پایین دستیش. با واردات بعضی از کشورها انجام دادن، ولی واقعا اگر به همون ردبندی کشورهایی که در ابتدای عرض خدمتتون گفتم توجه کنیم، اون 5-6 کشور اصلی تولید کننده فولاد دنیا، بزرگترین فایده‌ای که در اقتصادشون دیده میشه این هستش که همه اونها صنایع پایین دست فولاد غربی هم دارن. یا درست‌تر بخوام بگم، شما در دنیا کمتر مورد یا نمونه پیدا میکنید که یک صنعت صنایع پایین دستی فولاد داشته باشن ولی تولید فولاد نداشته باشن یا متکی به واردات فولاد باشن.
بله اگر که ما اینو توی سهم تولید فولاد جهان هم که شما اشاره میکنید بخوایم نگاه بکنیم، من مستنداتی رو که دیدم عمدتا همین الان هم یادداشتی دارم ازش که چین 52% در حقیقت از تولید فولاد جهان داره. حالا شما حساب بکنید وقتی میگه بزرگترین کارخانه جهان، از نظر زیرساختی یکی از مهمترین عناصر گسترش و رشد صنایعش رو که فولاد هست، محصولات فولادی داره خان کاملا به خوبی نشون میده.
چین با این تقریبا 50% فولاد نصف فولاد دنیا رو تولید میکنه.
بله، یا آلمان که 9%
هست که بله خب یه سهم زیادی از این فولادی که تولید میشه میره پایین دست، تبدیل به مصنوعات میشه. بله. و اونها هستش که چین اونها رو صادر میکنه.
همین دیگه میخوام بگم، یعنی معنا تنها به مقاطع نیست، همونطور که آقای مهندس که خود زده اشاره کردن، مثلا یک تن فولاد وقتی میشه به سازه فولادی 500 دلار میشه 2000 دلار. حالا شما تصور کنید که تو صنایع
که خیلی گرون حساب نکنن اون بسیار خوب.
آقای بندیس کرد خدا زده، به هر صورت تولید فولاد ایران همونطور که اشاره شد سال 2025 هم تقریبا نزدیک به 32 میلیون تن تونسته تولید کنه و یک رشد 7.7% رو آمارها میگن تجربه کرده. این کار درسته که ظرفیت صنعتی رو داریم دربارش میگیم، راجع به کوره ها و زنجیره مواد اولیه و معدنی و انتقال و حمل و نقل و چه، ولی واقعیتش اینه که انسان‌های قدرتمندی تونستن به این موضوع فکر کنن و در این حال اینها این زنجیره رو با ابتکارشون به اینجا برسن که ایران حرفی برای خودش داشته باشه. توی بازار فعلی شما چی تصور میکنید که بهترین روش میتونه باشه برای تقویت صنایع مختلف و البته رشد به قاعده خود صنایع فولادی؟
خدمت کنم از شما که اگر درست متوجه شده باشم سوال شما رو، تو بازار فعلی،
تو شرایط فعلی، چون بخشی هم آسیب دید دیگه صنایع فولادی کشور،
شرایط فعلی یه خورده برامون سخت شده. من خاطرم هست که تو دهه 60، اواخر دهه 60 که فولاد مبارکه کم کم داشت به بهره برداری میرسید و بعد دهه 70 که من در واقع از سال 72 در رشته سازه های فولادی تو کشور مشغول به کار شدم که تقریبا یه چیزی حدود دو سه سال داره میگذره، فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یک کارخانه فولادسازی عظیم و نمادی از توسعه صنعتی کشور ما،
درسته،
مورد بازدید مقامات کشورهای دیگه قرار گرفت. اینو از این جهت گفتم که بدونیم واقعا یک کارخانه مثل فولاد مبارکه نماد صنعت کشور ما بود. خب امروز که من به عنوان یک تولید کننده کوچیک در حوزه سازهای فولادی میبینم و متوجه شدم و گزارش ها میگه که توی این متاسفانه جنگ اخیر آسیب دیده، خیلی متاثر میشم از این موضوع و کارخونه فولاد مبارکه به واسطه تولیدهای متنوعی که داره از قبیل تولید ورق سیاه، ورق روغنی، ورق قلعه‌دود، ورق هات دیپ گالوانایز، ورقای کود شده رنگی و و و و حتی تولید اسلام جزو یکی از پایه‌های اصلی تولید فولاد کشوره و این آسیب دیده و این خیلی شرایط فعلی برای ما در واقع سخت و گران خواهد بود، به واسطه این که عرض کردم یکی از پایه‌های اصلی هست و تأثیرات خودش هم اگر که تدابیری اندیشیده نشه توی وضعیت بازار خواهد گذاشت.
ولی به نظر میرسه همونطور که آقای مهندس اهرامیان هم اشاره کردن به صنعت و زنجیره‌های زیربنایی تولید و همینطور پشتیبانی‌های فنی مهندسی این صنعت به نظر میاد که قادر بوده که چشم‌انداز روشنی رو ترسیم کنه در باب ترمیم و در این حال موقعیت تازه‌ای رو پیش همین بازار هم قرار بده. آیا همینطور هست آقای مهندس اهرامیان؟
بله، به هر حال همونطور که عرض کردم داشتن یه صنعت داخلی حالا در مورد ورق مبارکه به هر حال کمک بزرگی بوده به شکل‌گیری صنعت پایین دستیش، اینکه با اطمینان خاطر به هر حال این صنعت شکل بگیرن از نظر تامین مواد اولیه‌شون یه مقدار خیالشون راحت باشه و به هر حال سرمایه گذاری کنن در بخش پایین دستی فرآیند اقتصادی. البته یه نکته هم باید اضافه کنم که خب کشور ما در سالهای گذشته در بحث تجارت فولاد هم خب مطرح بوده. ایران تقریبا کمتر از 10 سال یا تقریبا 10 سال 10-12 سال پیش رتبه دوم بزرگترین وارد کننده فولاد دنیا رو داشته و میشه گفت به نوعی این صنایع یا صنایع پایین دستی از کانالهای واردات هم آشنا هستن. بخش تجارت ما هم قابلیت خیلی خوبی داره برای تأمین فولاد از کانال های بین المللی کشورهای مختلف. ما خوشبختانه در یه قسمتی از دنیا هم قرار داریم که کشورهای همسایه‌مون هم تولید کنندگان مطرح فولاد هستن، از همون ترکیه، روسیه، قزاقستان، غیره، و خب اینها هم همه گزینه‌های ما هستن برای تأمین بازار داخلمون.
درسته، چون اونها مربوطه رتبه دارن توی دسته‌بندی های جهانی هم که نگاه میکنیم، فکر میکنم که من جمله حالا شما اشاره کردی ترکیه، اونم 2% سهم جهانی رو داره مثل خود ایران.
بله دقیقا، بعد ترکیه هم یه تولیدکننده مطرح فولاد هستش، صنعت نسبتا مدرن و بروزی داره.
روسیه هم همینطور، که روسیه بیشتره، یه قدری روسیه بیشتر هست.
روسیه خب بله همیشه بیشتر بوده،
حدود 4%، ولی خب اونم به عنوان یه تولیدکننده در منطقه ما هست که با موقعیت جهانی خودش برای امروز ایران حداقل خیلی مهمه.
بله کاملا درسته، و همینطور که عرض کردم ما سابقه تأمین از این کشورهای همسایه هم داریم و به هر حال کانال‌های بازرگانی ما هم همیشه فعال هستن و تجار به هر حال متبهر و کارکشته‌ای هم تو این زمینه داریم و به هر حال اینها هم همیشه در کنار گزینه‌های تأمین داخلی برای کشور ما بودن، برای تأمین بازارمون وجود داشتن.
بسیار خوب، من میخوام که زمینی که حالا به شما دوستان هم هستید، دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل ایران هم به ما پیوستن، آقای مهندس روحان صدای ما رو میشنون، همینطور صدای شما مهمانان دیگر رو. آقای مهندس سلام و وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، از ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوبتون، همکار خوبم جناب آقای اهرامیان و سایر مهمانان در خدمت.
آقای مهندس که از خدازاده هم هستن البته. بعد
از سلام دارم خدمت آقای خدازاده، ارادت دارم.
شب بخیر و خوشامدگویی دارم خدمت آقای روحام عزیز.
متشکرم. آقای مهندس، شما فکر میکنم بخش به عمده ای از گفتگوهای ما رو شنیدید. موقعیت امروز تولید لوله و پروفیل هم قابل توجهه و به خصوص که بازار همواره تلاش میکنه توسط تولید کنندگان تأمین بشه و در این حال ارزش و موقعیت زنجیره‌های پایین دستی رو هم همگان واقفن. تا اینجایی که شنیدیم شرط فعلی رو بفرمایید و همینطور تدابیری که برای تأمین بازار هست و آرامش خاطری که به زنجیره‌های پایین دستی میده.
خواهش می‌کنم. من ابتدا ساکن یک آماری به آمار دوستان هم اضافه کنم. به هر حال صنعت لوله پروفیل می‌دونید قبل از صنایع تولید ورق در کشور فعال بود، تقریبا از دهه 50 حتی تشکل تولید کنندگان لوله پروفیل هم سال 51 تشکیل شده. یه صنعت بسیار قدیمی است که اثر بسیاری روی عرضه آبادانی داره، یک صنعت شریان سازه به دلیل اینکه نقش مهمی توی انتقال انرژی سوخت و آبها در کشور داره و همونطور که آقای مهندس توضیح دادن بعد از اینکه شرکت فولاد مبارکه به عنوان افتخار صنعتی کشورمون تولید ورق‌های کیفی در کشور به صورت جدی شروع کرد، صنعت لوله پروفیل ایران هم به موازات در دوره‌های سازندگی و دوره‌های بعد از اون جنبش گازرسانی و توزیع انرژی در کشور رو عهده‌دار شد. ما به عنوان اولین کشور هستیم در دنیا در خصوص شبکه توزیع، یعنی شبکه گازرسانی شهری ما چیزی در حدود 750 هزار کیلومتر مشارکه خود که انتقال قطور رو داریم، همین میزان مقداری کمتر در حوزه آبفا و پروفیل های ساختمانی. این آمار تقریبا این آمار شبکه و نرخ دسترسی به انرژی در کشور ما در حوزه گازرسانی و سایر بخش ها حتی از کشورهای گسترده مثل روسیه و آمریکا هم رتبه بالاتری داره. بخش بسیاری از این مرهون همین تأمین زنجیره تولید صنایع پایین‌دست بوده و مبارکه به عنوان زنجیره تأمین مادر نقش واقعا بالفعلی روی این موضوع داشته. صنعت ملی بافل به هر حال متأثر شد از اتفاقات اخیری که افتاد. به هر حال شرکت فولاد مبارکه